أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. نکاتی به صورت مختصر در عرض یکی دو سه شب از بحث علل و عوامل دین گریزی مونده که اونو تمام کنیم و بعد به بحث منشأ دین و دینداری بپردازیم انشاءالله. قبلا مکرر گفته شد که اصلی ترین عامل و بلکه تنها عامل دین گریزی خود ضعف فرده، و الا مثلا گروه های مرجع یا افراد جالب، ستاره ها، امثال این ها، اینا در حقیقت که تأثیر میذارن به افراد، علت تأثیر گذاشتنشون ضعف عقل خود اون فرده که باعث میشه این ضعف عقل یک خودباختگی، یک مقهوریت، یه حالت از دست دادن شخصیت نسبت به اون فرد پیدا کنن. شخصیت زدگی ناشی از خودباختگی خود فرده، چون احساس ضعف میکنه در مقابل اون، بعد اون جذابیت ها اسیر میکنه این فرد رو و چنان مقهورش میکنه که اصلا قدرت عقل و توان فکر کردن ازش میگیره، دیگه در مقابلش رام میشه، هرچی بگه این عمل میکنه. نمونه بارزش همین مد هاست دیگه. کسی که اسیر مده، خودش به شعور خودش داره توهین میکنه، یعنی میگه من اینقدر قدرت تشخیص ندارم که چه رنگی، چه لباسی، چه مدل مویی انتخاب کنم، دیگران که من رو اسیر کردن هر کار بکنن من اون رو انجام میدم. تعریف هم بگم. یا صحبت بود عده‌ای که از علمای سوء افراد رو از دین زده میکنن، بازم این مال ضعف عقل خود فرده. بنده و شما اگر عقلمون درست شکل گرفته باشه، تمام علما، تمام مراجع اگر معاذالله فسقشون ظاهر بشه، معلوم شه همه آدم های فاسقی بودن، نباید در دینداری ما تأثیر ایجاد کنه. این میشه فردی که دین را درست فهمیده و عقلش را درست مبنا قرار داده. روایت لطیفیه در کتاب غیبت نعمانی در همون اوائلش آوردن، ظاهرن به نظرم از آقای امام صادق علیه السلامه، که حضرت فرمودن من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه. کسی که با افراد وارد دین میشه، یعنی با جاذبه های افراد، کاریزمایی یه شخصی داشت، مثلا یه دفعه مرحوم رهبر فقید را دید دیندار شد، اون وقت هم یه آخوند دیگه رو میبینه بیدین میشه. یا خود اون فرد یه شخصیتی داشت، با اون متدین شد، اون شخصیت ازش اشکالاتی دید، با اون بیدین شد. خب این ضعفش راه آشنایی با دین که افراد نیست. بله افراد ممکنه کمک کنن، مثل استارت اولیه یه ماشین که ببینه این چه مشی و مرامی رو داره. هر وقت شما از کسانی که دین مساوی اونهاست نقطه ضعفی دیدید، اون وقت از دین خارج بشید، اشکال نداره. یعنی از اهل بیت، از معصومی دیگران اسمش روشه دیگه. اصلا این که بگن اینا معصومن یعنی چی؟ یعنی اینا نسبتشون با دین نسبت تضمینیه. دیگران هر جمع آدم های خوبی باشن تضمینی نیست. یعنی خدا دیگه با چه زبانی بگه؟ مثال زده از شیطان، از بلعم، از برسیسا، از سامری. اینا همه عرفای بالله بزرگ بودن، همه خراب کرد. پس من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال، یا همون آدم یا آدم های دیگه، کما ادخلوه فیه، چون از راهش وارد نشده. و من دخل فیه بالکتاب و السنه، ادامه همون روایت، زالت الجبال قبل ان یزول. و کسی که با متن دین با دین آشنا بشه از کوه استوارتر خواهد بود، به شرط آشنایی درست و مبنا بودن عقل. کوه ها زوال پیدا میکنن، او زائل نمیشه. خب این که من دین را با یک فرد مساوی کنم، به ضعف عقل خودم دیگه، یا در حقیقت یه مغالطه، یه مغالطه خلط بین دین و دینداران. میگه این فرد خطا کرد، پس اشتباه داره، مشکل داره، پس دین مشکل داره. تازه باز خدا پدر مادر کسی رو بیامرزه که مغالطه خلط بین دین و دینداران را بکنه. مغالطه خلط بین دین و یکی دو سه تا دیندار و بعضی دینداران. بله، اگه کسی آمار گرفت تمام دینداران این مشکل را دارن، بعد خب دینم این مشکل رو داره. پس این روشن باشه که نهایت علت اصلی خود فرد ضعف آدمه، ضعف عقلش، عقل نظریش، یا ضعف عقل عملیش، یا تو ادراک مشکل داره، یا تو عزم و تصمیم و اراده و اینها مشکلاتی داره. خیلی این معنا گفته شد. بحث عالمانی که و افرادی که به دین دعوت میکنن ولی دعوتشون دعوت حکیمانه نیست، این خودش یک آسیب جدیه در فضای دینی. بعضی وقتا تندی دارن، یعنی برخوردهای عملیشون هنجار نداره، تندی دارن، یا بار زیاد و شاق تکلیف میکنن رو فرد. اون جریان روایت آقا به نظر من صدا لسان تام کافیه نقل کردن، داستان مشهوری داره دیگه، که فرد همسایه مسیحی داشت، بعد گفتش که حالا که تو مسلمان شدی مبارکه، با هم بریم عبادت کنیم. بعدش قبل از اذان صبح این فرد رو برد مسجد که بایستی نماز شب، بعد نماز صبح خوندن، گفت خب بریم دیگه، گفت نه بشین تقریبات تا بین طولعین باید بیدار بشین. بعد بین طولعین گفت دیگه حالا که آفتاب طلوع کرده تا از آن زورم خیلی وقتی نداریم، بشینیم قرآن بخون، تازه مسلمان شدی، کم کسری های یک عمرت باید جبران کنی دیگه، قرآن بخون، دعا بخون، نگهش داشت تا زور. بعد زور اون وقت خب پنج بعد نماز میخونه، زور نماز خون که خب بریم دیگه پیکارمون. گفت نباشتا تقریبات عدیه تا نماز عصرم چیز، خلاصه اینه تا مغرب نشون نگه داشت تو مسجد. فردا صبح گفت آمدم به این دوار مسجد، گفت برای هم بیکارا خوب دیگه دین اسلام تجربه فهمده. بعد حضرت فهمده خودش اینو به دین دعوت کرد، خودشم خارج کرد. این اصلا یک بابی در روایات دادیم، باب و رفق، رفق و مدارای در دین، که فهمدن الایمان به منزلت سلم، ایمان الایمان علی عشر درجات به منزلت سلم، ایمان ده درجه است، مثل نردبانه. بعد فهمدن و کسی که در رتبه دو ایمانه اون چیزی که خودش میفهمه یا عمل میکنه تحمیل نکنه به کسی که در رتبه یکه، یا اگر رتبه سه به رتبه دو فتوکسره، اگه این کار رو بکنی میشکنی اون فرد را. و من کسرم مؤمنن فعلیه جبره، و کسی که مؤمنی را بشکنه نمیتونه بگه من حالا دیگه یه چیزی گفتم، باید جبران کنه، بر او واجب است که رفو کنه، برطرف کنه، اصلاح کنه. تجربه فهمیده این حکمت جدی داره. دعوت اسلام بر اساس چیز بود دیگه، بر اساس رفق و مدارا و همراهی و فرق بتونه. منتها اینجا همون که فرمودن صراط مستقیمی که احد من السیف است و ادق من الشعر، این ورش افراده، این ورش تفریده. یه وقتی در سهلگیری کار به تساهل و سهلنگاری اگر بکشه پسندیده نیست. این که باید فرد بدونه که چی کار میکنه، اگر نمیدونه وارد نشه. این پیام حکیمانه لقمان حکیم دیگه که فرمودن به پسرشون که پسر دلیل را که نمیتونی باز کنی نبند، و دلیل را که نمیتونی ببندی باز نکنی هیچ وقت. نمیتونی جفت و جور کنه مسئله را، چه مسئله از صنف همین مسائل عملی و دستوری و اینها باشه، چه از صنف مسائل علمی باشه. خیلی وقتا بعضی چیزا، یکی از عوامل دین گریزی که فوق العاده مهمه و یکی از چیزای خیلی حیاتی که باید همه ما بهش مسلط بشیم، همه انسان‌ها، وگرنه بالاخره یک جا دو جا یا بیشتر یا صد جا دویست جا یا هزار جا زمین می‌خورن، اونم بحث فهم متشابهات، که این را در یک زمان اشعار مثلا یه چند روزی راجع به متشابهات صحبت میکنه. بعضی از موارد در دین متشابهه، آدم نمیتونه حلش کنه، نباید بگه. بعد از طرفی بایدم بگه، جز احکام هستن، نباید بگه تا زمانی که چی بشه، خودش مسلط بشه، و باید مسلط بشه و بگه چون احکامه. انت بگه باشه من اصلا اینا رو نمیگم، کتمان سر میشه، کتمان حقایق دینی میشه، کتمان علم موجب لعنت خداست. همش هم تو اسرار چیز نیست، تو اسرار معارفی بگیم خب مثلا اینا مال سطحیه که الان نفوس در اون سطح نیستن، بعضیش از سنخ احکام. اصلا مثال بزنم، مثلا ما در احکام، مثلا احکام خانواده، خیلی مثال از اینا داریم، داریم که بعضی از احکام هستش که از هر کاری آدم زور میزنه نتونست جفت و جورش کنه، متشابهه. تعجب فهمیدی؟ باید به سطح درک اون متشابه برسه و محکمش رو بتونه پیدا کنه، وگرنه صرف بیانش خرابکاری میکنه. یعنی مردم نسبت به اسلام مثلا طغیان میکنه، اینا چیه حرفای پرت و پلا مال عربای اون وقت، نمیدونم قرون وسطایی. مثال بزنم، ببین مثلا در احکام شریعت تو بحث خانواده داریم که اگر زن و شوهر بینشون دعوا شد، ولو این که تو اون جریان مرد مقصر و ظالم باشه، اگر مرد ظالم باشه خانم باید بره عذرخواهی کنه، وگرنه لعنت خدا بر اون زن. این چه جور حکمی شد؟ هر آدم منصفی میگه که این چه حکمی، اون ظلم کرده، اون باید عذرخواهی کنه. عذرخواهی نکرد، زن بره عذرخواهی کنه. بعد امیرالمومنین فرمود من اعتذر بغیر ذنب فقد احتمل الذنب، ظاهرا همچی تعبیری. کسی که گناه نکرده و عذرخواهی کنه خودش اصلا گناهه، یا بار گناه را به دوش کشیده، یعنی گفته آره من گناهکار هستم، بعد خب اون فرد پر رو میشه مثلا دوسته؟ این چه جور حکمه؟ نکنه اسلام دین مرد سالاره، زن اسلام دین عربیه، اون وقت زن و آدم حساب نمی کردن؟ اینم گفته آره همینطوری دیگه، او ظلم کرده تو برو به دست پاش بیفت، تا هم مثلا کتکت زده هم دیگه ناراحتی نداشته باشه. یا در مورد تمرد و سرکشی زن، نشوز زن، یه فرایندی تعریف کرده از موعظه و فشار روحی روانی و بعدم تنبیه بدنی کتک. در مورد نشوز مرد و تمرد مرد میگه چیکار کن؟ میگه خانم کوتاه بیا دیگه. درش فهمیدی؟ هیچ آدم منصفی اینو قبول نمیکنه. و این خفتم نشوزهن نه فعزوهن نه وحجروهن نه فلمزاجع وزربوهن. اگر ترسیدید که خانم نشوز کنه، تمرد کنه، موعظه کنه و ترکش کنید در بستر و بعدم بزنیدش. و در مورد نشوز مرد میفهمد و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن. اگر خانمی از نشوز همسرش در معرض نشوز همسرش بود، مرد تمرد داشت، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، اشکال نداره کوتاه بیاد آشتی کنه، و صلح و خیر اصابش کنه بیاد پایین. تجربه هم بیدیم متشابهات را اگر آدم بدون مرجع فهمش بیان کنه، مثلا خودش زدگی از دین میاره. اگر بگم نه کلن اصلا بیان نمی کنم، بازم زدگی از دین میاره، چون دین مجموعه است که باید آشنا باشه تا عامل به دین باشه، تا دین عامل به دین باشه. وقتی که نمیدونه ناخواسته از دین فاصله گرفته دیگه. باشه؟ چه در این موارد، چه در موارد، البته اگر احیاناً باز ما ببینید هیچ امری توجیه این که من چرا از دین فاصله گرفتم نمیشه، چون نهایتاً باز من عقل دارم دیگه، قبلا این دینم را با عقل قطعی اثبات کردم که این دین حق و برتره دیگه. حالا این اگه با عقلم جور در نمیاد دو حالت داره، یا این آخوندی که داره صحبت میکنه اشتباه گفته، یا اگر درست گفته من نمیفهمم پیچ فهمش چیه. خب نفهمم، بنا نیست که آدم کنار بذاره که. همش برمیگرده به عقل خود آدم. عقل محاسب خوبیه تو اینجور موارد، منتها به شرطی که تحت سیطره هوا قرار نگیره. همه جا اون که عقل دادی چه ندادی، یک جمله خیلی مهمیه، خدای کسی را که عقل دادی چه ندادی، و کسی را که عقل ندادی چه دادی. خیلی وقتا این پیروی کورکورانه از گذشتگان به خاطر چه؟ به خاطر عاطفه کور، چون پدر مادرای ما این کار را میکرد. خدا میگه خب شاید پدر مادرت احمق بودن. اولا کان آباؤهم لا یعلمون شیئا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، شاید اونا گمراه بودن. میگه پدر مادرت خطکش صحت و سقمه تو هستیه، آبا و اجداد ما چهارشنبه رو یه سنت غلطی داشت، سیزده رو نبودن یه سنت غلط تری داشت، چون اونا بودن همینطور ادامه بدیم. چیزی که ریشه در هیچ حقیقتی نداره، در اوهام و خرافات ریشه داره. یه عقلی بذاره آدم وسط، همین سنت مثلا 13 و فلانه. اگه تو عربا می بود می پذیرفتیم؟ چرا پذیرفتیم؟ اگه مال یوگسلاوی بود بهمون می گفتن می پذیرفتیم؟ علت پذیرشش چیه؟ چون قبلی انجام می دادن. عقل میگه هر چیز خوب رو از هر کسی بپذیر، حق از هر کسی در هر جایی به هر طریقی به تو رسید انجام بده، ناحق از هر کسی در هر جایی به هر اندازه بود کنار بگذار. این کار عقل دیگه. عمر خودت را وقف امور پوچ نکن. بعد چون آدم دلش میخواد انجام بده، هزار و یک دلیل میاره برای این که اینو چیکار کنه؟ موجه کنه. آقا خب میریم صله رحم میکنیم، چه کار میکنیم؟ بگذاریم. پس بعضی از امور چه علمی باشه چه عملی باشه اینا متشابهه، باید آدم مراقب باشه. هر چیزی رو آدم انجام، خودش هم هر چیزی رو انجام نده. تو کتاب نوشته که آقای مثلا فلان عارف به شاگردش دستور توجه به مرگ میداده، آدم بیاد همجوری انجام بده. خیلی وقتا ما اندازه ظرف خودمون رو نمیدانیم، بنابراین حتما باید قدر متیقنها رو عمل کنیم. تو فضای متشابه نلغزیم. ببین ما حتی ظرفیت جسمی خودمون رو نمیدونیم، چه برسه به ظرفیت روحی. میدونیم ظرفیت جسمی خودمون چقدره؟ یه وقتی دارن اسباب کشی میکنن، یه یخچال بگیر، من میتونم بگیرم سرشو، میگیره. کی میفهمه که ظرفیت خودشو نمیدونست؟ وقتی که شب کمر درد گرفت رفت دکتر. چقدر ما آسیب هایی که خودم دارم، همین چیزا ابتدایی رو از خودمون خبر نداریم. بعد جسمی که محسوسه، من از جسمم، کمرم، عضلاتم، قوت چیم خبر ندارم. روحی که نامحسوسه، هزار و یک عامل درش دخیل، آدم به طریق اولا کم اطلاع تره، باید حتما احتیاط کنه. باز اینا سر خط صراط مستقیمه ها، اینا بهانه نشه برای که خب ما شاید نکشیم انجام نده کاری را. پس یکی از مواردی که حتما باید رعایت بشه بحث کیفیت دعوت به دینه، که اون در یک وقت دیگه اگر لازم شد عرض میکنم. پس گروه عالمانی که دعوت صحیحی ندارن، خود دعوتشون باعث دوری از دین میشه. قرآن یه تعبیری داره میفهمد خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عف را بگیر، همیشه همراه خودت داشته باش، یه چیزی که لازمه عف. و امر بالعرف، به عرف امر کن و اعراض کن از جاهلین. این امر به عرف چرا نفرموده و امر بالمعروف؟ تفسیرهای متفاوتی ازش شده. یکی از تفاسیری که شده و قابل توجهه اینه که و امر بالمعروف یعنی به آنچه خوب هست امر کن. درست شد؟ یعنی مأمورون به تو اون چیزی که بهش امر میکنی کارهای خوب باشه، به خوبی، به احسان، به نیکی، به نماز، به عبادت، به توجه به خدا، به خیرخواهی، به اینا امر کن. ولی وعمر بالعرف دو تا نکته توش داره، یعنی هم امرت به امور معروف باشه، یعنی مأمورون بهت معروف باشه، هم خود امرت معروف باشه. گاهی وقتا ما امر به معروف میکنیم ولی نوع امر کردن اون خودش منکره. یعنی کار خوب را به نحو بد انجام میده. امر به معروف میکنیم ولی به صورت منکر امر به معروف میکنیم. حالا چه در امر و نهی های ظاهری، چه در بعضی از کار. اصلا محسن و احسان یعنی کسی که کار خوب را به خوبی انجام میده. گاهی وقتا آدم کار خوبی انجام میده ولی به خوبی انجام نمیده، بعد کار را ضایع میکنه. مثلا این که آدم یه خانواده ای را سر سامون بده، پسر و دختر جوانی را کمک کنه زندگیشون سر بگیره و جهیزیه بده، خیلی کار خوبیه. کارش معروفه، یعنی اون کار معروف، ولی خود اون کار را گاهی وقتا به شیوهی منکر آدم انجام میده. مثلا این نهادها، کمیته‌های امداد و غیر ذلک، حالا به چه انگیزه یه یعنی ظاهرش که اینطوره دیگه، صد تا خانواده رو جهیزیه میدن، این رو تو بوق و کرنا توی تلویزیون برای 60 میلیون حیثیت و عزتشون رو میشکنن. مگه عزت مسلمان شوخیه؟ خب اون زندگی که تو تلویزیون همه خیشان و قوم و امثال اینها دیدن که اینا با صدقه دارن میرن سر زندگیشون، عزت مسلمان. آقای امام حسین علیه السلام یک کسی آمد دم در خونه شون گفت آقای کمکی بکنی، فرد آبرومندی بود، گفت من شنیدم شما خیلی آدم کریمی هستین. بعد حضرت یک مال خیلی، مثلا فرض کنید 5 میلیون تومان دادن، تعارفش نکردن بیاد تو، اصلا در رو نیمه باز، یعنی یه گوشه که به اندازه که در دست از توش رد بشه دادن بهش و گفتم ببخشید دیگه همینقدر. بعضی ها گفتن آه این حالا چرا در باز نکردین؟ فهمدن نمیخواستم به اندازه این که چشمش تو چشم من بیفته و عزتش بشکنه، همین مقدار فرد حرمتش پایمال بشه. دین یعنی این، دین که فقط نماز و روزه نیست. خیلی حرمت انسان، من آزا مؤمنن به شطر کلمت جا یوم القیامه مکتوب بین عینیه آیس من رحمت الله. کسی که با یه نصف جمله، با یه نصف کلمه مسلمانی را بشکنه، اذیت کنه، در حالی محشور میشه که روی جبینش نوشته این فرد از رحمت خدا دوره. اینطور نیست آدم دلها رو بشکنه، نفوس رو اذیت کنه، عزتهای مسلمانها رو بشکنه. بعد دین باشه دیگه تعجب. حالا اون مسئولین محترم قصدشون این نیست، قاعدتا قصدشون اینه دیگران تشویق بشن، مثلا اونا هم کمک کنن این کار رونق بیشتری بگیره، ولی توجیه شرعی شاید نداشته باشه. در واقع داره که اگر این دستت دادی اون دست نفهمه. اگر شما به کسی کمک کردین همسرتون نباید بفهمه. اصلا در روایت خیلی عجیبه در بحث کمک کردن داره که اگر کسانی با هم رفیق بودن، هم کلاس بودن، همکار بودن، رفت آمدی داشتن، قوم پیش بودن، بعد اگر که یکیشون گفت من گرفتاری دارم، واجبه بهش پاسخ بدن و کمکش کنن و ثوابم نمیبرن و اگر نکنن گناه کرد. خیلی عجیبه. بعد در توجیهش فرمودن به خاطر اینکه باید خبر میداشت از رفیقش، چون دو نفر کوچه و بازاری که نیستن، تو کوچه برای اولین بار دیده باشهش، یعنی اینقدر مسلمان نسبت به مسلمان چیز داره، حقوق داره و تکلیف داره که باید اونو نگاه کنه. از حالاتش معلوم میشه آدم عفیف، معلوم میشه گرفتاری داره الان. مثلا تا دیروز بیشتر خرج میکرد، چیزی میگرفت، حالا نمیگیره. میگه تو باید بفهم. پس حق رفاقت چیه؟ قبل از این که اون آب روش و گرو بذاره و بریزه، تو باید، تو الان این پولی که پرداخت کردی در قبال آب روی اونه، حرمتش شکست، بعدن دیگه اجر نداره. اینطوری در اینقدر مهمه مسئله. بگذاریم این قسمت بعد که کار خوب را باید به نحوه خوب انجام بده تا انسان بشه محسن، هم کار خوب باشه هم نحوه انجام کار خوب و درست باشه. گروه بعدی که زمین ساز بیدینی هستن و کمک میکنن به بیدین شدن نفوس، متدینین کج و کولن، به فرموده امیرالمؤمنین جاهل متنسک. حضرت فرمودن قطع زهری اسنان، دو گروه کمر من را شکستن، که در حقیقت یعنی کمر دین را شکستن. عالم متحتک و جاهل متنسک، عالم بی تقوا و جاهل بسیار متدین. جاهل در اینجا نه یعنی نادان، یعنی بی عقل. جهل در مقابل عقل اینجا، نه در مقابل علم. و جاهلی که خیلی اهل مناسک دینی و عبادات، که مردم اینا رو به عنوان آدم های چی میدونن؟ متشرع و متدین و مقدس. و چون عقل کفایت رو به کفایت نداره، دم به دم آسیب درست میکنه برای دین. بعد از فهمدن هازا یسد الناس ان علمهی به تحتکه و هازا یسد الناس ان نسکهی به جهله، اون یکی مردم رو از علم و دیانت علم دین زده میکنه به خواسته بیپروایی و پرده دریش بیتقواییش، اون عالمه. و هازا یسد الناس ان نسکهی به جهله، اونم به واسطه جهالت و سلام کم فهمی خودش مردم رو از عبادت زده میکنه، مناسک دینی زده میکنه. در حقیقت هر دو از دین دارن مردم رو زده میکنن، کمر دین رو میشکنن. این گروه بعدی. تا اینجا کسایی بودن که داخله بودن، داخل مرزهای اسلام بودن. بعد از این فقط دیگه دین ستیزانن، کفار، اهل کتاب، اینا. بذاری من یک نمونه براتون بگم. اونجا گفتم کسانی که نیمچه دانن و مشکلات ایجاد میده، یا آقای مقاله ای نوشته تحت عنوان دین گریزی عوامل و راهکارهای درمانش. این ایشون البته خب معلومه آدم دلسوزیه، ولی بین چیا فرمودن من نمیدونم، همه مجبورن که حرف بزنن. مقاله شون هم تو جای مختلف چاپ شده. ایشون توی مثلا عوامل دین گریزی یکیشو گفتن فشار، خشونت، اجبار و اکراه. بعد حرفای درست و غلط قاطی، و خطر اتفاقا اینجا هست که حرف درست و غلط قاطی باشه، کسی که همه حرفای از سر تا زیلش غلطه کسی اعتنا نمی کنه دیگه. فهمدن که خشونت و سختگیری، لجبازی و پنهانکاری و دروغ و انتقام و اینا رو میاره که فرد با رغبت هنجار شکن میشه. بعد یه شاهدی هم از یه فرد روانشناسی به نام گریگوری آوردن که افراد کتک خورده یا بی اراده و شلول بار میان، یا یک سری قلدرهایی که در پی انتقام گیری اون کتک های قدیمشون. بعد بفهمن که بسیاری از کودکان در دوران نوجوانی و جوانی تهدید و گاه تنبیه والدین به انجام فرائض و و ترک برخی رفتارها را شاهد بودند، بسیاری از کودکان، و در محیط تحصیلی کاستن از نمره انضباط، تهدید، تحقیر و تهدید را تحمل کرده و به اجبار در نماز جماعت و دیگر مراسم دینی شرکت کردند و سپس در محیط کار و فعالیت به نام دین بست و بندهای بسیاری را تجربه می کنند. خب حالا این که فکر نمی کنم الان، بله شاید 25 سال 30 سال 35 سال پیش یه مقداری این رفتارها الان نیست، یا الان خیلی نیست. بعدم اگر باشه گاهی وقتا کلمت حق نیراده با باطلان میشه، حرف درستی، ولی خب باید آدم با دقت بزنه. بعد یکی دیگه از عوامل را ناسازگار نمایی با عقل دونستن، درستم هست که اگر کسی دین را با عقل سازگار نبینه خب از دین بیرون میره دیگه. بعد من میگم نیازهای انسان دو نوع، نیازهای فطری که بعد ذیل نیازهای فطری، نیازهای فیزیولوژیک، ایمنی، تعلق پذیری، عشق، احترام و خودشکوفایی را ذیل نیازهای فطری آوردن، که البته اینا نیازهای طبیعیه نه نیازهای فطری. بعد میگن دین باید به اینا جواب بده. حالا بعد گفتن که عده‌ای در اسلام شبیه خانی، تعزیه خانی، معجزات، شیطان، جن، تفاوت دیه و ارث مرد و زن را ناسازگار با عقل و در مسیحیان تثلیث، حوادث زمان تولد مسیح، اشاع ربانی و تأثیر قطعنان تبرک، اون نونی که میدن بخورن تو شراب میزنن، و شراب در خوشبختی را ناسازگار با عقل دانستند، و در یهودیان نیز بیبندوباری سلیمان که حضرت سلیمان مرتکب فحشا شد نازالله، اینها کشتی یعقوب با خدا، فریاد و فغان ایوب و هوسرانی داوود را ناسازگار با عقل دانستند. دیدی چی شد؟ متوجه شدی چی گفت؟ یعنی کشتی یعقوب با خدا را، فریاد و فغان ایوب و هوسرانی داوود و نمیدونم بیبندوباری سلیمان و تثلیث مسیحیت را گذاشت در کنار شبیه خانی، تعزیه خانی، معجزات، شیطان، جن، تفاوت دیگه ارث و مرد و زن. بعد مطلب دیگه ای که گفتن باعث دین گریزی میشه ناسازگاری یا تهی دیدن دین از علمه. بعد حالا باز اینجا میفهمن که دین نظریات نوع علمی را بر نمیتابد، و بعضی ها گفتن مثلا ممکن نیست که محال است که فردی هم دیندار باشد و هم دانشمند. بعد از این وینبرگ که همکار ظاهرا اینشتین بود اگه اشتباه نکنم، یک جمله آورده که هرچه علم عمیق‌تر به سرشت اشیاء نگاه کند، کمتر به نظر میرسد جهان نشانی از یک خدای علاقمند داشته باشد. بعد باز ادامهش میگن که اینشتین هم خدای شخصی اسلام، مسیحیت و یهودیت را نمیپذیرد. برای کسی که اینشتین را یک دانشمند فرهیخته میدونه بعد این حرف رو در این مقام بیاد آدم، و خدای شخصی مسیحیتی که مثلثه و معلوم نیست کدوم یکیشون خداست، هر سه خداست، یکیشون خداست، یکی در سه تا علوم کرده، سه تای در یک جنبه بروز میکنه، اونو در کنار اسلام آوردن، این انصافه؟ شما برای این مقاله نشین که مردم رو دیندار کنه؟ نمونه برجسته ناسازگاری علم و دین نظریه تکامل داروین هست که با هدفداری جهان در ادیان مطرح شده کاملا ناسازگار است. خب حالا ما نمیدونیم کدوم رو پذیرفتن تا بریم به جلوتر ببینیم چی میگه. بعد باز از وینبرگ یک نکته آوردن که ایشون گفته ناسازگاری که نظریه تکامل با دین می آفریند از فیزیک بیشتر است. یعنی تو فیزیک هم ناسازگاره با حرفای دین، ولی اینجا باز بیشتر است. چه این که این نظریه عقیده به یک خدای ذوالعنایه را به چالش میکشد. بعد برداشت وینبرگ به باور پیروان داروین نیز صحیح مینماید. یعنی اونا هم میگن آره درسته خدای همچی چیزی نداریم. چنانکه که هایکل، کارل ماکس، نیچه، فروید و چند نقطه نیز نظریاتشون با الحاد سازگار است. بعد درست و غلط قاطی. بعد گفتن که قرآن هم گفته که آنچه که سنا سازگار با علم قابل پذیرش نیست. کفار چون ناسازگار می دیدن می گفتن ان هازا الا اساطیر الاولی. خب بعد از بوکای یه چیزی آوردن، بعد از گورسکی یک مطلبی آوردن که در انجیل ها چه از جهت تاریخی و چه از لحاظ جغرافیایی مطالب نادرست فراوان به چشم می‌خورد. بعد از مونیس بوکای هم که نویسنده این کتاب مقایسه تورات، انجیل، قرآن و علمه، از اون کتاب آوردن که در مورد عهد عتیق نیازی بود از کتاب نخست آن، یعنی سفر پیدایش، پا فراتر نهم تا به تأکیداتی آشتی ناپذیر و غیر قابل توجیه با معلومات قطعی علمی روبرو شوم. که میگه این مثالی که توی سفر پیدایش و سایر کتاب‌های چیز هست، تورات هست، 5 تا کتاب داره تورات دیگه، اونا قطعا آشتی ناپذیر باشه. بعد ایشون میگن که نمونه های دینگوریزی در اسلام نیز دیده میشود. نمونه کسروی ملحدی بود، احمد کسروی، مورخ بود و ملحد، ضد اسلام بود. برخی آیات را با علم ناسازگار میبیند و برخی جامعه شناسان و روانشناسان که وحی، شیطان، جن و فرشته را در خور آزمایش و بررسی علمی نمی دانند از دین می گریزند. پس بیاییم ما تمام آیات ملکوت را از قرآن چکار کنیم؟ باید هست کنیم که خدا اشتباه کرده بود دین، یا از دین می گریزند یا به تحلیل علمی وحی و شیطان و چه می پردازند. مثلا شیطان میشه چی؟ شیطان میشه نیروهای منفی، یا مثلا میکروب‌ها. تحلیلی که در نظر دینداران عین دینگوریزی است. و یکی از عوامل دینگوریزی را آوردن فقر، و روایت آوردن که کاد الفقر ان یکون کفرا، که اینجای تأمل داره. خود فقر موجب دینگوریزی قطعا نیست، همونطوری که غنا خودش فی نفسه موجب دین گریزی نیست. خب اگه کاد الفقر ان یکون کفرا داریم، از این روشن‌تر که کلا ان الانسان لیطغی ان راه مستغنا، اونم داریم، جای فراوانی داریم. ان من عبادی من لا یصلحه الا الفقر لو اغنیته افسدته، و ان من عبادی من لا یصلحه الا الغنا لو افقرته افسدته. بسیار از بندگان من هستن که تو فقر رشد میکنن، اگر غنا بهشون بدم ضایع شدن. و بسیاری از بندگان هم هستن که در غنا رشدشون صحیح خواهد بود، اگر فقیر بشن ضایع میشن. اینا یعنی چی؟ یعنی هر دو گروه یک کم و کسریایی در شخصیت و دیدشون وجود داره. یعنی این روایت کار در فقر ان یکون کفرن نمیخواد علت رو بگه، میخواد یک واقعیت مریضی اجتماعی رو بگه که خیلی از افراد در فضای تغییر وضعیت یا از غنا به فقر یا از فقر به غنا ظرفیت ندارن. خب البته این یه مطلب دیگه اینه که حکومت باید فقر زدائی کنه، این از این اون رو بر نمیداره ها، اونجای خودش که از حکومت نمیتونه بگه من در مقابل فقرا کاری ندارم. ولی از اون طرف هم فقر علت دین گریزی نیست، فقر همراه با فقر فرهنگیه که دین گریزی رو پدید میاره، وگرنه باید تمام فقرا بیدین باشن دیگه این علت باشه. اطراف پیامبر همه فقیر بودن، از بهترین دین داران هم بودن. تجربه هم بودن. اینا یه چیزاییه که عرض کردم سر سوزن غلطیدن به مغالطه است. بله عرض کردم چون بعضی از مردم چی دارن؟ کم و کسری های شخصیتی دارن، حکومت موظفه که شرایط را برای دینداری حد اکثری مهیا کنه و اگر نکرد و اون فرد به خاطر کم و کسری شخصیتیش و فقری که رو اون سوار شد بیدین شد، حکومت درش دخیله، باید جوابگو باشه. توجه فرمودین؟ اما این دوتا نباید با هم خلط بشه. خلاصه بعد حالا بعد میام تو درمانهاش. حالا اون چیزی که برام میخواستم عرض کنم خدمت سروران، مثلا یکی از اشکالاتی که گفتن موجب دینگریزی میشه گستردگی بیضابطه شریعته، پر شریعت بودن. پر شریعت بودن یعنی زیاد احکام داشتن. حرفشون اینه، گفتن که پر شریعت ترین دین، دین اسلامه. بعضیا میگویند، بعدم میگویندی که در مقابلش موضع نگرفته که اینو قبول داریم قبول نداریم. مقصدشون اینه پر شریعت ترین، بر گفته میشود که پر شریعت ترین دین که با تنگ نظری و سختگیری مباهات را تحریم و هر روز قید و بندی جدید تحمیل میکنن. مثلا در اسلام اینطوریه که حالا نگفتم خدا، گفتم مثلا بعضی از مسلمین یا مثلا اون متولیان دین یک دین پرشریعتی درست کردن که هر روز هی قید و بند رو بیشتر میکنه، هر روز قید و بند جدیدی تحمیل میکنن، در صورتی که این گسترش نه تنها امتیازی برای اسلام و مسلمین نیست، بلکه برخی مسلمانان را به رو در رویی با شریعت میکشاند. بعد ادامهش میفهمند. بسیاری موسیقی گوش میدهند، پوشش اسلامی ندارند، ظواهر دینی را رعایت نمیکنند. و سه نقطه، مثلا مشروب میخورند، چه کار میکنند. بسیاری از رفتارهای خود را با دین ناسازگار میبینند و با سختگیری فرادینی نیز روبرو میشوند. پس به سمت دینگریزی و راههایی از دغدغه دینداری می روند. این تو ذهن مخاطب چی القا می کنه؟ باقای نه اضافه است. چون این بسیاری رو ما می خواهیم دیندار کنیم، چه کارشون کنیم؟ بگیم اونا اشکال نداره؟ بعد تو راه حل‌هاش گفتن طرح خردمندانه دین و طرح دین با دلایل اطمینان آور و بیان آرامش آفرینی و شفا بخشی دین که اینا رو بگیم. بعد سازگاری دین و علم. تو توضیح این معنا اینجوری میفهمن، میفهمن که اول اهمیت علم و دانش در نگاه دین را باید تذکر بدیم که افراد درمان بشه دین گریزی که ناشی از ناسازگار دیدن دین و علمه. بعد قلم رو به علم و دین را از یکدیگر متمایز کنیم، بازشناسی کنیم. بعد یه جای دیگه اینجوری میفهمن توی بحث سختگیری، دینگریزی ناشی از سختگیری، تو درمانش میگن که دو سه تا آیه آوردن لا اکراه فی الدین و ما ارسلنا که الا مبشرا و نذیرا، بعد میگه که خود پیغمبر هم حق فشار و اکراه ندارد. این درست، قدم به قدم این درست و غلط قاطی. فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. بسیار. بعد گفتن سختگیری میگریزاند، اینم درست. بعد گفتن پیامبر نرم بودند و به ما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت خدا تو نرمی. ولو کنت فضلا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر سخت بودی تند بودی از حول و حوش تو پراکنده میشدن، امثال اینها. بعد گفتن که سخت، اینم درست، سختگیری تحمیل خواسته ها و محدودیت های فراگیر مطلوب نیست. خب اما منظور از اینا چیه؟ منظور از این سختگیری رو ادامه می‌فرمایند. وظیفه پدر و مادر معرفی دین و بیان واجبات و محرمات و فلسفه آنهاست. یعنی پدر و مادر بگن عزیزم شراب حرامه، دروغ بده، فلسفش هم اینه که آسیب می‌خوری مثلا. نواداشتن فقط در همین هم، نواداشتن فرزند به نماز، روزه یا باز داشتن آنها از شنیدن موسیقی یا حرام‌های دیگر. اگه میخواد بچه بره حرام رو انجام بده، دیگه وظیفه شما منع کردن نیست، فقط بگو این کار خیلی بده تا اون خدای نکرده از دین گریزان نشه. داره گریز پیدا میکنه که فرزندانی که در باید و نباید و امر و نهی زیستند، پس از رهایی از سلطه پدر و مادر یک سر سرکش می نمایند و به واجبات و محرمات وقعی نمی نهند و بسیار بیشتر از دیگران دینگوریزی پیشه می کنند. خب سوال اینجا چه مغالطه‌ای صورت گرفت؟ باید امر و نهی بشه و باید منع و ترغیب بشه، منتها در حد لازم، درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست. بین افراد از این فضای این طرفی به تفرید افتاده که اصلا کلن ریشه همراهی برای به سمت خیر رفتن را کنده، از ریشه کلن بیرون آورده. مثلا این بعضی از افراد توی سینما و تلویزیون هم هست، میخواد بگه ریا نکن، دیگه کلن اصلا از بیخ دینو میخواد بزنه که ریا نکن. ریا یه آفته، این آفت بزرگتری تو داره از ریشه در میاره این درخت. این درخت آفت خورده، کار عاقلانه چیه؟ میتونیم سم بزنیم اون برطرف بشه آفتش، میتونیم هم بنزین بزنیم درخت آتیش بزنیم. خب یه عاقل کدوم کارو میکنه؟ درختی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد. بعد توی سازگار ساختن دین و عقل، یعنی درمان دین گریزی ناشی از ناسازگار دیدن عقل و دین، ببینیم چی بفهمم. گفتن که هر یک از دین و عقل را ارزش گذاری کنیم، یعنی ببینیم ارزش گذاری میدین یعنی چی؟ یعنی ببینیم هر کدوم از اینا چه نمره‌ای داره، چقدر میارزه، که در زمانی که اینا با هم تعارض پیدا میکنن کدوم یکی باید فدای کدوم یکی بشه. روشنه؟ ارزش گذاری منظور اینه. آیا فهم دین را به نفع دریافت عقلی کنار نهیم و در موارد ناسازگاری حکم عقل را مقدم داریم و فهم از دین را توجیه کنیم، یا عقل را فدای فهمهای دینی بکنیم؟ دریافت عقل را. حالا بعد توضیحشون اینه، میفهمد که در متافیزیک و مقولات فرامادی عقل قدرت یک کتاز است و فهم دین را در موارد ناسازگاری از صحنه بیرون میکنه. چی گفت این حرفو؟ میدونی مقصودش چیه؟ مثلا میگیم که ما با عقلمون اثبات میکنیم خدا واحد است، بسیط، جسم نیست، مرکب نیست، نیاز نداره و هزار چیز دیگه ای که ثابت کردیم. بنابراین اگر جسم نیست مثلا دست نداره، درست شد؟ بعد میگیم تو قرآن میبینیم که در قرآن میفهمد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. اینجا ایشون میگه که در مقولات متافیزیکی و منظورش از متافیزیکی در مقولات عقائدیه. تجربه فهمیدین چی شد؟ اونم در مقولات عقائدی کلی، نه در جزئیات. در جزئیات اصلا عقل راه نداره. مثلا اینکه ما چند تا امام باید داشته باشیم، مگه عقل میفهمه؟ 14 تا یا 15 تا یا 13 تا یا 12 تا. عقل کلی، اصلا شأن عقل ادراک کلیاته، یعنی میفهمه به صورت کلی باید مثلا اگر پیامبری آمد و نشر دینش منوط به اینه که دیگرانی بیان و ادامه بدن راه شد، دیگرانی بیان اونم با این ویژگی ها. اما اینکه شخص علی ابن ابی طالب باید باشه حکم عقل نیستیم، حتما یک زمیمه لازم داره. یعنی حکم کلی عقل را باید ببینیم بلکه تطبیق میکنه. خودمون بشینیم برهان بیاریم، از تو برهان نه تعداد در میاد، نه شخص در میاد، نه مراحل معاد در میاد، هیچ کدوم از اینا. بله، مگر عقل منور به نور قلب باشه که یک سری چیزا از توش در میاد، ولی به عقل عرفی که اینا نمیاد. پس یه مغالطه اینجا کردن که مقولات عقائدی را اسمش رو گذاشتن مقولات کل متافیزیک. بعد گفتن که فهم دین را در مواد ناسازگاری از صحنه بیرون میکنه، که این اول بحث و غلطه. تازه اون جنه خمون حسن و حسین شد، اونم فهم دین نبود که بیرون بشه. ید الله فوق ایدیهم در خود موارد دیگه ای که در خود قرآن داریم، فهم دین که یک دونه آیه نیستش که بگیم این آیه رو فهمیدیم فهم دین شد، این شد فهم این آیه. اما آیه قرآن این رو میگه؟ قرآن به هیچ عنوان پیامش پیام تک آیه نیست، باید این آیه در کنار سایر آیات گذاشت تا بگیم این مطلب مطلب قرآنیه. اینش هم غلطه که در مقابل فهم دین غلط متناقض شد، با هم منافی شدن. من سعی‌تر بگم که مطلبش تمام بشه دیگه. بعد پس نه اون حکم عقل بود در تمام متافیزیک راه داشته باشه، نه تک آیه حکم فهم دینیه. بعد پس در مقولات متافیزیکی قدرت یک کتاز است و فهم دین را از صحنه بیرون می کند، و در مقولات دیگر فهم دینی حاکم می شود. مقولات دیگه منظورشون بده این چیه؟ نه در احکام میگه اگر عقل اثبات کرد خدا واحده، اگر چیز دیگه ایم به با فهم عقلی رسید، اون باید بر شریعت به معنای ظهورات دین مقدم بشه. حالا تصویرشون اینجوریه در بحث خداشناسی و در مقولات دیگر فهم دین حاکم میگردد، یعنی به اعتراض دارن میگن، و عقل ناتوان معرفی میشود. کی گفت باز اینجا اینطوریه؟ مگه حکم عقل رسید به اونها؟ مگه با عقل میتونیم برهان اقامه کنیم که نماز صبح چند رکعت باشه؟ مگه نه اصلا جای شأن عقله؟ عقل اینجا لاعدری محضه، نمیدانم مطلقه، و عقل در مقولات دیگر فهم دین حاکم میگرد و عقل ناتوان معرفی میشد. در بحث خداشناسی و نبوت و سه نقطه که منظورشون همون بحث عقائدیه، عقل حاکم و به نفع حکم عقل فهم دینی اصلاح و توجیه میشود. اما در رفتارها، زندگی، حکومتداری و سه نقطه فهم دینی حاکم و عقل ناتوان از دریافت مصالح و مفاسد معرفی میشود. که اینا امور چیه؟ امور جزئیه. به این عقل به طور کلی میگه ظلم بده، اما آیا دو تا زن گرفتن مصداق ظلمه یا نه؟ این نمیتونه به راحتی به دست بیاره، بلکه اصلا نمیتونه به دست. تطبیقش بر مصادیق میشه کار جزئی. نمیدونم تونستم درست بگم و منتقل بشه. کار عقل
اثبات کلیات، به هیچ عنوان در مصادیق در جزئیات نمیتونه وارد بشه. تو همون مثال امامت و نبوت توجه کنی براتون حاصل میشه. ما تا روز قیامت فکر کنیم چند تا پیغمبر باید داشته باشیم؟ دست میاد. آیا شخصی به نام عیسی ابن مریم باید پیغمبر باشه یا نه؟ به دست نمیاد. با حکم عقلی صرف، حکم عقلی صرف یعنی هیچی از بیرون نگیر شما. عقلی که در متافیزیک پرقدرت می نماید و در فهم دین نیز کاراست، ناگهان در سایر موضوعات زمین می خورد و از ناتوانی و ضعف آن سخن گفته می شود. در صورتی که اگر عقل ضعیف است، در فهم دین نیز ضعیف بود خواهد بود. ببینید اونجا فهم عقایدی رو گذاشته مساوی با فهم دین. این هم یک مغالطه. در نتیجه فهم ما از دین استواری لازم را نداشته و معیاری برای جلوگیری از انحراف برخی از تفسیرگران نمی‌شود. یعنی اگر شما آمدی دست عقل را از احکام جزئی کوتاه کردی، در حقیقت دست عقل از کل دین کوتاه کردی. بنابراین هر که چیزی بگه نمیتونی جوابشو بدیم. افزون بر این، اگر عقل ناتوان است، یعنی در امور متافیزیکی، این عجز در متافیزیک در امور همین روزمره، امور روزمره هم نه یعنی امور روزمره، یعنی در فهم دین در نسبت به کن و نکن ها، امر و نهی های دین، اگر در اینجا ناتوان است، این عجز در متافیزیک بیشتر از جهان فیزیک است. سوال، مگر اینکه قرآن مثلا میفهمد که مثلا ارث اینقدر ارث مرد دو برابره، مگه این یک امر فیزیکیه؟ اینم حکمه، این که فیزیکی به معنای ملموس و محسوس نیستش که. یعنی عقاید رو گفتن امور متافیزیکی، احکام و اخلاق رو گفتن امور چی؟ فیزیکی. اینم مغالطه. چه آنکه در این محدود آزمون و خطا امکان پذیر است و میتوان در جریان این پروسه از درستی یا نادرستی شماری از دریافت‌های عقلی اطمینان یافت و در صورت نادرستی به سوی دریافت دیگری حرکت کرد. اما در متافیزیک چنین امکانی نیست. یعنی نمیشه آزمون و خطا کنیم که خدا چند تاست و همسال اینا. بنابراین باید در حد امکان از گستره قلمرو و ناسازگاری بین عقل و دین کاست. بعد حالا چه جوری میگن؟ و احکام عقلی آزمون شده و مثبت را مقدم بر فهم خاص از دین داشت. وقتی که یک فهم نتیجه نمیدهد و پیامدهای ناگواری با خود به همراه دارد، باید دوباره فهمی دیگر به کار زد که با عقل درگیر نشود و خشم همگان را با خود نیاورد. چنان که حکم عقل در مورد اسمت پیامبران بر فهم خاصی از دین مقدم می شود، حکم عقل در سیاست، اقتصاد، حکومت داری، حقوق و سه نقطه نیز باید مقدم گردد. که در اینجا اصلا عقل حکم نداره. اینجا میدونی چی حکم داره؟ عقل تجربی، نه عقل تجریدی برهانی. یعنی در حقیقت میگه حکم تجربه باید در دین مقدم بشه. بعد ادامه میدن، با این روی کرد زن از زمین ارث میبرد، دیه اهل کتاب با مسلمانان برابر میگردد و بسیاری از دیدگاه های فقهی تغییر میکنن. این دقیقاً مشی ابو حنیفه است. قیاس یعنی همین، یعنی ورود عقل جزئی در مصادیق. بعد و در تمام این موارد بازیگر اصلی عقل است. که اینجا اصلا عقل این تجربه است. تجربه هم نیست. مگه ما تو تجربه چه تجربه جواب میده؟ وقتی که تمام عوامل در نظر گرفته شده باشه و در بستر زمان تمام اون آسیبهاش دیده شده باشه. این مثل این تجربه است که شما میگین عزیزم، پسرم، دخترم، خواهرم، برادرم، پفک نخور. بعد میگه چرا نخورم؟ میگیم بهش که دستگاه گوارش تو به هم معده‌ت خراب میشه. بعد میخوره میگه عجب پدر مادر دروغگویی، اینو خوردم هیچ کاری نشد که. راستا میگیش کاش نشد که. مگه همینجا باید نشون بده خودش رو؟ این یک وجود گسترده است، امتداد داره. شما یک گوشت خوک رو بزنید توی لابراتوار، کنارش هم گوشت گوسفند بزنید، همه پروتئین و اسید آمینه و اسید نوکلئیک همین است دیگه. مگه فرق داره که؟ ولی جسد مگه فرق میکنه؟ اصلا یک گوشت گوسفند رو، این تیکش رو آدم سرقت کنه اون تیکش رو پول بده، مگه فرق کرد؟ مگه همه چی باید با این دو تا چشم همین الانم جلوی چشم، مگه با بچه 5 ساله هستیم که بگیم آها این اینو خوردیم هیچ اثری نکرد؟ در بستر اجتماع مگه دیدیم؟ تازه مگه بعد تو بستر اجتماع میدونیم الان که مثلا مشکلاتی برامون پیش آمده، طول عمرها کم شده، مشکلات خانوادگی پیش آمده، افراد زود رنج و دیر گذشت شدن علتش چیه؟ تغذیه ها تاثیر نداره؟ تازه تو همین دنیا قابل محاسبه است، چون ما زمانی شما میتونین آزمایش رو بگین آزمایش ارزش علمی داره، این آزمایش به اصطلاح روایی داره که تمام متغیرها را کنترل کن، یه متغیر فقط داشته باشین که بتونین این تغییر رو به اون متغیر نسبت بدین. همچی چیزی در فضای انسان اسم محاله، محال محاله. نمیشه که انسان رو توی ظرف نگه داشت که آزمایش کرد، تو دنیاش نمیشه. تازه به فرض که انسان تو همین دنیا ختم بشه، عمر 60 سال باشه، چه برسد که بعضی در ابدیت انسان نشون میده خودش رو. شما الان به پدر مادرتون بدی کنی، مشکل پیش میان، مختل میشه زندگیتون. تو چین کافره طرف، اصلا مفهوم نداره خدا براش، زندگیش مختله، سر کار میره، 100 سالم عمر میکنه. اینا اصلا نمیدونم از چه فضایی میاد بیرون این حرفا، یعنی یک پیشفرض های الهادی از ظاهرا باید آدم در نظر بگه تا این این فرض بزرگواری که این مقاله نوشته اینطور نیست، واقعا قصد خیر داشته. میخوام بگم گاهی وقتا اینقدر تهاجم وسیعه، فرد خودش هم متوجه نیست داره از کجا منشأ حرفاش میاد بیرون. بعد آخرین مطلب، درمان دینگوریزی ناشی از اینکه دین را آرامش بخش نمیبینن. گفتن که شکستن نگاه یک بعدی به دین و نظر به تمام ابعاد آن، به تمام ابعاد این حرف درست، نگاه یک بعدی رو بشکن، نگاه یک سویه به دین و طرح یک سویه بایدها و نبایدها، بکنها و نکنها، کیفر، تازیانه، سنگسار، تبعید و سه نقطه، دین را ناکارآمد و ناسازگار با امید و عشق نشان میدهد، با امید و عشق و سعادت نشان میدهد. دینی که تنها سنگسار، شلاق و امر و نهی آن به گوش برسد و نمودیابد، جز گریزاندن پیروان نتیجه ای نمیدهد. چند تا سنگسار تا حالا شما دیدین از بنداز عمر خودمون؟ اینا که این وقتا حرف درسته، ولی القای منفی داره این حرفا. یعنی چی؟ یعنی سنگسار رو خود بشه تعطیل کنیم؟ مگه الان سنگسار بیش از حد داره انجام میشه؟ مقصود نویسنده الان چیه این وسط؟ بعد تو ناسازگار دیدن دین و علم گفتن که اگر یافته قطعی و اگر یافته قطعی و علمی نمایند، قطعی باشه و علمی باشه، و فهمی از دین نیز استوار جلوه کند، در این صورت آن فهم خاص از دین را به کمک یافته علمی میتوان اصلاح کرد. چون یافته علمی میدونی چیه؟ اگر قطعی باشه که ابدا ناسازگاری نیست، میمونه سر یافته های ظنی علمی و یافته های ظنی قرآنی. حالا اینا بعدا باید سر جای خودش بحث کنیم که اونجا قطعا فهم دینی برش مقدمه. خب میتوان اصلاح کرد یا ناتمام خواند، چه این که در نگاه قرآن تمامی موجودات و مخلوقات کلمه خدا هستند. قرآن هم میگه که همه قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر، و کلمات الهی تنها واژگان قرآن نیستند. بعد دو سه تا آیه آوردن که ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم. بچه حالا یکی از آیات محل استشهادشون هم که درست نیست، ولی حالا کار نداریم. افزون بر این، در نگاه قرآن آیات الهی تنها به آیات قرآن محدود نمی شود، بلکه چنان که بخش هایی از قرآن آیه نامیده شده است، آیه میگیم این آیه قرآنه، تمامی موجودات و مخلوقات هستی نیز از آیات الهی به شمار میرون، که درسته این حرف. بنابراین وقتی ناسازگاری رخ میدهد، این ناسازگاری میان فهم ما از یک دسته واژه ها، اسم آیه رو اینجا گفت واژه ها، و دریافت و شناخت ما از دیگر آفریدگان، یعنی کلمات و آیات الهی رخ میدهد. با این فرض باید آیات قرآن ناسازگار با علم را به کمک این آیات و کلمات دوباره فهمی کرد. یعنی قرآن را از چیکار کرد؟ قرآن را از نور بودنش انداخت. قرآن را باید به کمک چی فهمید؟ به کمک علم تجربی باید فهمید. این همین محمد عبدو همین کار کرد. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را. این عبدو یه تفسیر نوشت و شاگردش هم رشید رضا، اون تا جلد تا جزء 14-15 بیشتر نتونست بنویسه، بقیه حرفا رو اون ادامه داد. تفسیر المنار، این تفسیر در حقیقت یه فضای الهاد درست کنه، آب بسته زیر تمام معجزات انبیا. انبیا هم نبوده ها کارش، چون در ابتدای قرن 20 بودن و اون دروازه های زرین علم داشته چیزایی نشون میداده، دهن افراد باز مونده، خواستن بگن که قرآن از اینا عقب نیست. بعد تمام امور ماورایی را آمده توجیه مادی کرده، تمام امور ماورایی را. مثلا توی بحث این آیه سوره بقره میفرماید که کسایی که ربا میخورن مثل کسایی هستن که روز نمیتونن قیامت را برن، که لذیتا ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. روز قیامت بعضیشون اینطوریه که مثل کسی که شیطان سرش رو مس کرده، که یکی از علل جنون مس جنه. اصلا جنون هم که هم فارسیش هم عربیش دیوانه و مجنون از جن میاد، اونم که از دیو میاد، جن زده. بعد ایشون تو این آیه اینو میفهمن، ایشون میگه این منظور از مس شیطان همین میکروبان، منظور از جن. بنابراین جن که در قرآن آمده منظور همین میکروب و ویروس و اینجور موارده. خب پس تو سوره جن که قرآن میفهمد جن آمدن پیش پیامبر و ایمان آوردن، یعنی میکروبا آمدن اظهار ایمان کردن، قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به و انا من المسلمون و من القاسطون. بعضی از میکروبا جهنمی هن، بعضی ها بهشتی. یا در مورد اصحاب فیل داره که این عوابیل رفتن سنگریزه هایی را از کنار دریای مدیترانه در سرخ آوردن، رفتن بالای کله اون اصحاب فیل، اونا حامل میکروب حسبه و آبله بود، حسبه و آبله گرفت. که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اصلا این نوشتن المیزان یکی از انگیزه های جدیش این کتاب تفسیر المنار بود. اگر این کار رو نکرده بودن المنار شیعه و سنی رو گرفته، چون متن قویی هم داره. اینو بعد از اساتید ما میفهمیدن که خود مرحوم علامه ظاهرا گفته بودن که داشت فضا رو میگرفت، بعد الهاد گرفته بود، تمام معجزات، تمام امور ملکوتی همه را کرده بود مادی. به عبارت دیگر این عبدو ثانیه ایشون، به عبارت دیگر نقش این مخلوقات یعنی در تفسیر کلمات قرآن مانند نقش آیات محکم در تفسیر آیات متشابه است. قرآن کرد متشابه، اونو کرد محکم. این از کجا در میاد؟ به چه حجتی آدم داره یک یافته تجربی مثل بعدم میگه نظریه داروین را بکنه محکم، محکمات قرآن بکنه متشابه؟ با این نگاه آیات محکم بخشی از آیات قرآن، بابا قرآن اعظم آیات خداست، برتری بر ملک و ملکوت داره. در مقام فهمم ظنی قرآن بر ظنی علم تجربی مقدمه، این اثبات داره، اثبات عقلی هم داره سجای خودش. و تمامی موجودات و مخلوقات، حالا ببینین میگه که تمامی موجودات و مخلوقات با این نگاه آیات محکم بخشی از آیات قرآن و تمامی موجودات و مخلوقات خواهد بود. چون یه اصل متشابه باید بر چیم عرضه بشه؟ بر محکم. میگه محکمات ما عبارت است از آیات محکم تو قرآن و کل کیا؟ مخلوقات. خب باشه، به فرض که این را بپذیریم که اینا آیات محکم باشن که نیستن، ولی این آیه محکمه، نفهم تو از این روشنه؟ چرا قشنگ مغالطه میکنه؟ و در این صورت آیات و کلمات محکمی که در بیرون از قرآن قرار دارن، خودش به فرض که محکم باشد که نیست، فهم شما که محکم نیستش که، در بیرون از قرآن در هر نوع ناسازگاری قوی تر از آیات و کلمات قرآن هستند. چه این که ابزار و آلات ما در دریافت و شناخت موجودات هستی از روش ها و ابزار فهم آیات توان بیشتری دارد. این هم باز احوال بحث، یعنی ابزارهای علم تجربی از ابزارهای فهم متن کارهای بیشتر. فهم ما از آیات زن نیست، ولی ابزار و آلات علم و روش‌های آن نتیجه قطعی یا دست کم مطمئن تری با خود می آورد. بنابراین وقتی نشانه ها و قرائن بسیاری از درستی اصل تکامل حکایت دارد، به کمک این اصل می توان به تفسیر و توجیه آیات ناسازگار با تکامل پرداخت. خب حالا اگر نشد چی؟ اون آیات رو باید چیکار کنیم؟ اگر این آیه فهمی جز این نتونست ازش بیرون بیاد، بعد به کمک اصل تکامل آیات پایه قرآن و از قرآن هست کرد. اگر برخی از آیات به ظاهر زمین را ساکن، هیچ آیه به ظاهر زمین را ساکن و خورشید را مرکز نمی‌داند، فهم غلطه. میتوان با آیه و کلمه خدا که حرکت زمین باشد که محکم می نماید و یک یافته علمی است به توجیه آیات ناسازگار نشست. و اگر از آیه الذی جعل لکم الارض فراشا، کدام عاقلی از این مسطح بودن را گرفته؟ کسی مسطح بودن زمین را نتیجه گرفتند، می توان با آیه و کلمه خدا که کروی بودن زمین باشد به تفسیر دوباره آیات ناسازگار نشست و کروی بودن زمین را نتیجه گرفت. تقدم یک یافته بر فهمی خاص از دین هرچند ممکن است تزلزل شدیدی در خداشناسی ایجاد کند و تصور ما در مورد خداوند را مخدوش کند. پس دینو پس اینو برای چی نوشتیشون؟ میخواست فهم ما از خدا دیگه، نهایت دین خداست دیگه، از خدا که نمونه از دین که چیزی نمیمونه. میگه اشکالی نداره اگر اون آیه فهم ما از خدا را متزلزل کند، تزلزل شدیدی در خداشناسی ایجاد کند و تصور ما را در مورد خداوند مخدوش کند، اما با بازسازی و بهینه‌سازی باورها میتوان همچنان دیندار ماند. دینداری که تصورش از خداوند خرابه، تزلزل در خداشناسی دارد. چنان که اختلافات در مورد خداوند و صفات او را از شمار دینداران بیرون نمی‌سازد و ما را ناگزیر در تجدید نظر در فهم نماید. اگر نظریه تکامل نظم مورد نظر دینداران را زیر سوال می‌برد، می‌توان همچنان دینداری را ادامه داد و از روش‌های دیگری خدا را اثبات کرد. البته اصلا تکامل برای اثبات خدا هم نبوده که اصلا. اشتباه. این نمونه نیمچه دان. می‌خواد کار خیرم بکنه، ولی کسی که اون قوت را پیدا نکرده و وارد کار میشه، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. خدا همه ما رو کمک کنه ان شاء الله. والحمدلله. اللهم صل على محمد و آل محمد.